حرکت مهمترین خبرها حمایت رمون از فلسطین و تنقیدش از یک قرار اسرائیل ضرر رخنه شدن پیریخو به 28 اویله در تاجیکستان و روسیه در ماه اکتبر هر روز 1500 تلفات داشت. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 12 نوامبر است. رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت کرده، یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین المللی نامید. امام علی رامون روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری میکند. نشست مشترک و اشتراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان و ازبکستان، ترکیه، قرقیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت هاست. این حمله ها بیش از یک سال باز ادامه دارد که اسرائیل دلیلش را ماوی گروه های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده، پشتیبانی امام علی رحمان از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. سیل به 28 خانواده نویه تاجیک‌آباد منطقه رشت زیان آورد. حادثه روز 6 نوامبر در دهه میرزیان جماعت قلعه لبی آب روی داد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 9 نوامبر گفت تلفات جانی نیست، اما با 4 خانه، 12 بنای دیگر و 12 قطعه زمین آسیب رسید. آفت طبیعی با 750 متر خط آب، 6 پل و بیش از 230 چهارراه نیز ضرر رسانده است. مقامات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفتند که کمیسیون در حال تحقیق و حساب زیانی رسیده است. امیده یوسفی سخنگوی این نهاد 11 نوامبر به رادیو آزادی گفت حجم خسارات تا حال معلوم نشده است. تاجیکستان بهار امسال شاهد سیل‌های زیاد بود که در نتیجه آن ده‌ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. زیانی رسیده از آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 قریب 131 میلیون سومانی برابر با 12 میلیون دلار اعلام شد. دیلمراد ارگاشوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 که از آلمان رانده شد در تاجیکستان در کجاست؟ پیش از استرداد او به دوشنبه همسفرانش در اروپا میگفتند که اگر به تاجیکستان استرداد شود احتمال دارد زیر شکنجه قرار بگیرد. حالا او در تاجیکستان با چه سرنوشته گرفتار شد؟ همکارانم ارشاد سلیمانی و براد یوسفی قضیه را پیگیری کردند.
طبق اطلاع اخیری منابع رادیو آزادی، دلمراد ارگاشف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 در تاجیکستان به حبس گرفته شده است. منابع رادیو آزادی میگن پس از بیرون کردن از آلمان، دلمراد ارگاشف تخمیناً ساعت 3 صبح 7 نوامبر در فرودگاه دوشنبه از سوی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بازداشت شده است. بعداً طبق اطلاع همین منابع، گویا دادگاه سینای شهر دوشنبه دلمراد ارگاشف را در یک مرافعه بدون حضور رسانه‌ها برای 2 ماه به حبس می‌گیرد. اما روز 11 نوامبر بعد از ظهر در دادگاه سینای شهر دوشنبه برای آزادی در این باره اظهار بی‌خبری کردند و گفتند که برای شرح بیشتر این موضوع نامه رسمی بفرستیم. صبح امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای آزادی گفت که دلمراد ارگاشف از سوی این نهاد بازداشت نشده است. اما منابع میگن که دلمراد ارگاشف در بازداشتگاه موقتی یا سیزای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری میشد. نزدیکان و پیوندان دلمراد ارگاشف تاکنون درباره سرنوشت او بر رسانه ها چیزی نگفتند. مقامات دیگری تاجیکستان هم درباره بازداشت و استرداد دلمراد ارگاشف از آلمان به تاجیکستان چیزی نمیگویند. دلمراد ارگاشف از سال 2011 در آلمان زندگی میکرد و تلاش داشت که از این کشور مقامی پناهندگی بگیرد، اما اخیرا آلمان این شهروند 40 ساله تاجیکستان را اخراج کرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
فرمانده ارتش بریتانیا اعلام کرد که ماه اکتبر برای نیروهای روسیه از ماه‌های خونبارترین بود، زیرا بنا به حساب‌ها هر روز کم از 1500 سرباز روس کشته یا زخمی می‌شدند. تونی رادکین، ادمیرال بریتانیایی، در این باره روز 10 نوامبر در مصاحبه با بی بی سی بیان داشت. روسیه امور تلفات خود را در جنگ اوکراین فاش نمی‌کند. رادکین گفته است که روسیه 40% خراجات خود را به بخش‌های دفاع و امنیت جدا می‌کند و این کشور را در خطر می‌گذارد. مقامات روسیه روز 10 نوامبر گفتند که اوکراین بعد ده‌ها هواپیمای بدون سرنشین مسکو را نشان گرفت. از آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 این یکی از حمله های بزرگترین کیف به مسکو بود که باعث به تعطیل موقت سه فرودگاه شده است. روسیه در ماه فوریه سال 2022 حمله بی اساس را به اوکراین آغاز کرد. درگیری تا حال ادامه دارد. حالت بالای پارلمان یا مجلس ملی تاجیکستان پیشنهاد حکومت را درباره عوض نمودن نام بیش از 500 دهات جانبداری نموده است. با قرار پالت بالای پارلمان از جمله محل اولنشین دشت پدکنوبی دهات قلعخومی نویه درواز با کتگوری ده ها منصوب دانسته شده نامیان با سامونیان، ده های جلانده نویه شغنان و ده های آبی گرم، ده های لسخوز نویه روشقله و ده های لوجورد ایواز کرده شدند. به اطلاع مجلس ملی در جلسه 5 نوامبر این پالت شرک اسماعیل سامونی در کشانیان با سامونیان و در نویه دنگره ده های دنگره بالا با نام رحمانیان ایواز گردیدند. در ولایت خطلان دهه‌هایی که نامگذاریشان از زمان شوروی باقی ماندند با مانند کمونیست، کمونیسم، لنین‌آباد، اکتبر، پراودا، کیروف، گورکی، پوشکین ایواز کرده شدند. همچنین نام دهه‌های با نام شخصیت‌ها از قبیل جلال الدین بلخی به بلخیان، صدرالدین عینی به اخترسا، لاوتی به پنشهر، میرزا تورسون‌زاده به شدرود و جماعت دهات سید مومین رحیموف به دهات گردآورون ایواز کرده شدند. حکومت تاجیکستان از چند سال قبل با تغییر نام شهر و نویه و محله ها شروع کرد و پیشتر از همه نام های میراث زمان شوروی را تغییر داد. معلوم نیست تغییر نام دهه ها در جلسه مجلس ملی تا کجا جدی بررسی شدند. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرمان بخوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 12 نوامبر فرا میگیرد.
دوازدهم نوامبر سال 2014 پارلمان تاجیکستان طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تشکیل رهپیمایی و تجمع‌های بی اجازه جمعیتی منع است. این قانون بعد از آن قبول شد که سازمان سیاسی و بعداً منشوده گروه 24 خواست در دوشنبه یک گردی همایی اعتراضی برپا کند. قبول قانون مورد انتقاد سازمان‌های آزادی بیان شد. 12 نوامبر سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه از شکایت شهروند تاجیکستان یک مهاجر کاری نعیمجان یعقوبوف حمایت کرد که با اتهام ساخته 5 سال را در زندان روسیه پشت سر کرد. دادگاه اروپایی حکم کرد که روسیه به شهروند تاجیکستان 25,500 یورو تاوان پردازد. در سال‌های آخر مثل یعقوبوف چندین شهروند دیگری تاجیکستان هم توانستند برای سفید کردن نام خود در دادگاه اروپا پیروز شوند، ولی در برخی حالت‌ها روسیه برخلاف قانون‌های بین‌المللی این افراد را به تاجیکستان استرداد کرده است. 12 نوامبر سال 2014 وقتی دستگاه کیهانی آژانسی فضانوردی اروپا برای اولین بار در تاریخ بشریت روی یک شهاب و یا ستاره دمدار نشست، خبرگزاری های جهان اسم تاجیکستان را همچون مکان زیست یکی از کشافان این شهاب نامبر کردند. سویتلانا گرسیمنکا، نجوم شناسی از تاجیکستان، همراهی فضاشناسی اوکراینی کلیم چوریوموف این ستاره دنبالدار را در سال 1969 در فضای قزاقستان کشف کردند. این دنبالدار که در دوری 500 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد با اسم چوریوموف و گرسیمنکا نامگذاری شده است.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن می تواند از بانک‌های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. پلاته بالای پارلمان یا مجلس ملی تاجیکستان پیشنهاد حکومت را درباره عوض نمودن نام بیش از 500 دهه جانبداری نموده است. با قرار پلاته بالای پارلمان از جمله محله اهالی نشین دشت پتکنابی دهه قلعه خم ناحیه درواز به کاتگوری دهه منصوب دانسته شده، نامیان و سامانیان شده است. دهه جیلانده ناحیه شغنان با دهه آبی گرم، دهه لسخوز ناحیه راشقله به دهه لاجورد عوضی نام کردند. به اطلاع مجلس ملی در جلسه 5 نوامبر این پلاته شهرک اسماعیلی سامانی در کوشانیان با سامانیان و در ناحیه دنغره دهه دنغره بالا به نام رحمانیان عوض گردیدند. دنغره زادگاه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان است. در ولایت ختلان دهه هایی که نامگذاریشان از زمان شوروی باقی ماندند به مانند کمونیست، کمونیسم، لنین آباد، اکتبر، پراودا عوض کرده شدند. حکومت تاجیکستان از چند سال قبل به تغییر نام شهر و ناحیه و محله ها شروع کرد و پیشتر از همه نام های میراث زمان شوروی را تغییر داد. معلوم نیست تغییر نام دهه ها در جلسه مجلس ملی تا کجا جدی بررسی شدند. در حمله روسیه به شهر کریوای راگ اوکراین یک زن با 3 فرزندش کشته شدند. در این باره الکساندر ویلکول شهردار کریوای راگ روز 12 نوامبر خبر داده است. به گفته منبع جسد مادر و فرزندانش را نجات دهندگان از زیر خرابه های یک بنای 5 آشیانه برآوردند. مقامات اوکراین گفتند موشک بالستیکی ارتش روسیه به این بنا برخورده است. کودکان فوتیده از 2 تا 10 ساله بودند. از این عائله تنها پدری خانواده زنده مانده است. در همین حال مقامات روسیه خبر دادند که یک دوران یا بسرنشین اوکراین به انبار مواد سوخت در بلگراد برخورده است. ویچسلاو گلادکوف والی بلگراد در تلگرام نوشت درباره تلفات جانی اطلاعی در دست نیست. وزارت دفاع روسیه خبر داد است که 9 بسرنشین اوکراینی را بر فراز بلگراد و 4 عدد دیگر را در بریانسک و کورسک سرنگون کرده است. دومای دولتی روسیه روز 20 نوامبر پیشنهاد حکومت روسیه درباره تحصیل فرزندان مهاجران را بررسی میکند. به گفته رئیس دومای ویچسلاو والودین حکومت به وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران منبعد بدانستن زبان روسی به مکتبها قبول کرده نشوند. در صورت قبول این قرار پیش از قبول به مکتب قانون وارد شدن فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده از آنها امتحان زبان روسی میگیرند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده بود که نقشه کار با آن فرزندان مهاجران تهیه شود که زبان روسی را خوب نمی دانند. روز 11 نوامبر در شهر باکو پایتخت آذربایجان کنفرانس 29 سازمان ملل درباره تغییرآبی اقلیم آغاز شد. به گفته سازمان دهندگان در این همایش 67 هزار کس از 200 کشور جهان شرکت دارند. قرار است در این چاره‌بینی مبارزه با گرمشوی اقلیم و اجرای سازشنامه پاریس عاید به محیط زیست بررسی شود. در 15 سال اخیر بار اول مسئله مبلغ گذاری به طرح‌های محیط زیستی، دستگیری کشورهای در حال رشد و مبارزه با تغییرآبی اقلیم در این همایش بررسی می‌شود. پیتر فیالا نخست وزیر چخه یادآور شد که همه ساله به کشورهای در حال رشد حدود 100 میلیارد دلار کمک رسانده می شود. همایش سازمان ملل درباره تغییرآبی اقلیم در شهر باکو تا 22 نوامبر ادامه می کند. در نظر است که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم در این همایش سخنرانی کند. نورالله علیف ورزشکار تاجیک رقابت دومی خود را در تشکیلات معروف UFC سنه 11 ژانویه سال آینده می‌گذراند. این خبر را چند سامانه ورزشی پخش کردند و خود ورزشکار هم در صفحه اینستاگرامش این را تصدیق کرد. رقیب نوبتی نورالله علیف ورزشکار اسرائیلی یانال اشموزی 29 ساله است. رقابت دو ورزشکار در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود. نورالله علیف 25 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه‌های آمیخته 9 رقابت گذرانده در همه آنها پیروز شده است. رقیب او یانال اشموز 8 غلبه و 1 باخت دارد. نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که شامل تشکیلات معروف آمریکایی UFC شد. علیف ماه فوریه سال 2023 اولین رقابتش را در تشکیلات UFC با پیروزی انجام داد، ولی او بعداً آسیب برداشت. دوام 1.5 سال اخیر دیگر به میدان نبرآمد. به جز نورالله علیف 3 ورزشکار دیگری تاجیک لایق رجبوف، محمد نعیموف و معین غفوروف هم با UFC شرطنامه بستند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نامزدی سناتور مارکو روبیو را به مقام کاتب دولتی آمریکا یا وزیر کارهای خارجی پیشنهاد کرده است. در این باره رسانه‌های آمریکایی از جمله نشریه نیویورک تایمز روز 11 نوامبر خبر دادند. مارکو روبیو 53 ساله نماینده ایالت فلوریدا در سنت است. او فرزند مهاجران کوبایی و از منتقدان رژیم‌های خودکامه چین، ایران و کوبا میباشد. در دور اول پرزیدنتی دونالد ترامپ روبیو یکی از مؤلفان طرح قانون بود که برآمدن آمریکا را از عضویت ناتو مشکل می‌کرد. این پاسخ به هشدارهای ترامپ بود که تهدید کرد ایالات متحده آمریکا را از عضویت این پیمان نظامی خارج می‌کند. بعداً مارکو روبیو در چند مسئله سیاست خارجی آمریکا مانند به دونالد ترامپ موقع گرفت. از جمله او او یک از 15 سناتور جمهوری خواه بود که علیه دادن 95 میلیارد دلار کمک به اوکراین صدا بلند کرد. در مصاحبه اخیرش روبیو گفته است اوکراین باید دقتش را برای دستیابی به یک توافق با روسیه روانه کند، حتی اگر با این سازش همه قلمروهای اوکراین بازگردانده نشوند، این مناقشه باید خاتمه داده شود، گفته بود روبیو.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
تهدید کردند که 3.5 سال زندان میکنیم. لایک دیگر جزا ندارد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان 29 اکتبر بعضی از نمایندگانی مقامات حفظ حقوق را برای به گفتش بی اساس باز کردنی پرونده از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت انتقاد کرد. فرهاد آدینایف یک فعال تاجیک در اروپا میگوید مسئله تنها با دستور حل نمی شود، باید قانون دیگر شود. دو خویشاوند روزنامه‌نگار شیروان عمرالدین را برای پسندیدن یا گذاشتن لایک در نوارهای در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده بعد از پرداخت یک مقدار پول از جزا آزاد نمودند. او میگوید یک از این حادثه ها در ماه اپریل امسال روی داد. به نقل شیروان عمرالدین، ماموران میلیسه در شهرک کلخاسیان پنجکینت اول تلفن برادرش را گرفته او را با خود بردند. تقریبا یک سال پیش یزنش را نیز با همین جرم دستگیر کرده بودند.
یزنه من 5 سال پیش در کدام شبکه های شنوبه لایک میمونن. پنج سال پیش لایک میمونن. مثلا آمدن از درون خونه شون برداشتن بردن که شما در فلان عکس فلان نفر آدم به لایک مونده. بردن همینجا هم تهدید کردن 5 سال 3 سال زندان میکنم. این خیلی چیز همینجا هم یک مقدار پولی کلان پولی نوچیز نیه پولی کلان رو برامده. همین چیز روز تا روز همین فشارها از میلیسه دهه غوسر هست که پنجکن که اهالیش زیاد است، دو تا پولیس دارد، یک تا مرکز شهر به هست، یک تا برای دهه ها در شهرک کلخاسیان است. همین پولیس های دهه کلخاسیان، شهرک کلخاسیان مثلا آماده فشار میبیارن در دهه مرغی در دهه رکنوبو، دهه تگابی خلق میبیارن. مثلا در تلفن در گدوگ یکان امری معروف باشد، مثلا یا که یکان چیزای دینی و اسلامی باشد، تلفن یک شهرونده میکشن میگرن میکوان، یا که میدارن خودشون در یکان برنامه ها در یکان یوتیوب کنال بهوده لایک میمونن، مردم سرسون سرگردان میکنن.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر امسال در ملاقات با کارمندان مقامات قدرتی از بازداشت و جزا برای لایک در شبکه اجتماعی نگرانی و قطع چنین تجربه را طلب کرد.
مثلا وقتهای آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه های اجتماعی پهن گردیده، از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود.
نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در حال صدا داد که زمانی تغییر قانونگذاری در این سمت، حقوق شناسان از احتمالی سوء استفاده آن از سوی مقامات حفظ حقوق هشدار می دادند. رنجیت یتیموف حقوق شناس رسانه ها می گوید اگر با آمار بینگریم سالهای آخر در تاجیکستان همین گونه قضیه ها افزودند.
اگر ما سالهای اخیر هم مثلا همون استاتستیکای برداشته بینیم، در خود تاجیکستان نه فقط از جمهوری بیرون، در خود تاجیکستان هم سالهای اخیر بنیاد همین قضیه ها زیاد شدند و پیش از همه مثلا اگر نظر شخصی که درباره تاجیکستان مثلا اطلاع گرفتنی باشد، همین استاتستیکا و حادثه های گذشته را اگر که شناس شود، یکون فکر در سر همین شخص میتواند شدن که این دولت شهروندان این دولت افرادگرند و به نهایت ضرر به ایمیج دولت میرسد.
یتیموف افزود کمبودی در این پرونده ها این بود که دادگاه ها پشت درهای بسته میگذشت، معلوم نبود که عنصرهای افراد در کدام کلمه یا جمله بود. همچنین او نبودنی سنجش مستقلی دادگاهی را در تاجیکستان یک علت ناشفافی در بررسی این پرونده ها می داند. فرهاد آدینیف یک از فعالان تاجیک در اروپا بر این است که تنها با یک دستور رئیس جمهور این مسئله حل نمی شود.
اگر که رئیس جمهور خواهد باید اول این قانون ها را رسما پیشنهاد کند و پارلمان اون را لغو کند تا که دیگر شهروندان با این موده ها زندانی کرده نشوند. وگرنه چیزی تغییر نمیابد چون این موده هست و هر کسی که در زیر نوارها یا که نوشتجات های مخالفین لایک میموند یا که کامنت مینویسد اون میشود میرود پرونده باز میکنند و اون رو زندانی میکنند.
مطمئن است فرهاد آدینایف. در تاجیکستان ماه ایونی سال 2018 در قانونگذاری سفیدکنی عموی تروریسم طریق شبکه اینترنت جرم شناخته شد و این معیار در میان مردم با ماده جزا برای لایک معروف است. همچنین بر اساس یک زمره ماده های کادکس جنایی عملکردهای کاربران اینترنتی می تواند جنایت دانسته شود. از جمله ماده های 137، ماده های 137 با علاوه یک، ماده 179 با علاوه یک، ماده 307، ماده 307 با علاوه یک، ماده 307 با علاوه 3، ماده 330، ماده 395 کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان.
ارگاشف را در دوشنبه حبس کردند. این خبر را شرف‌الدین گدویف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان با تکیه به منابعش نشر کرده است، اما مقامات تاجیکستان این معلومات را تصدیق یا رد نمی کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شرف‌الدین گدویف روز 11 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دلمراد ارگاشف صبح 7 نوامبر از استانبول به دوشنبه رسید و مقامات انتظامی تاجیکستان او را در فرودگاه دستگیر کردند. به گفته گدویف 8 نوامبر دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه در یک مرافعه پوشیده قرار حبس پیشکی ارگاشف را برای 2 ماه صادر کرده است.
روز 8 نوامبر دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه در یک مرافعه پوشیده قرار حبس پیشکی دلمراد ارگاشف را برای 2 ماه صادر کردند. دلمراد ارگاشف با بازداشتگاه موقتی کمیته عدالت امنیت ملی داغستان انتقال دادند. تا امروز به او یاری حقوقی رسانده نشده است و ادوکات هم ندارد.
نمایندگان دادگاه ناحیه سینا روز 11 نوامبر از محاکمه و حبس دلمراد ارگاشف بی‌خبری کردند. کارمندان دادگاه برای شرح بیشتر نامه رسمی طلب کردند. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کردن نمیتواند. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت ارگاشف را تصدیق نکردند. دفتر مطبوعات وزارت کار داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که ارگاشف از سوی این نهاد بازداشت نشده است. نزدیکان و پیوندان دلمراد ارگاشف تا کنون درباره سرنوشت او اظهار نظر نکردند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، پدر و مادر این فعال سیاسی سالهای پیش وفات کرده. در تاجیکستان تنها یکی از خواهران او زندگی میکند. دلمراد ارگاشف 40 ساله عضو سابق سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را روز 6 نوامبر از آلمان بیرون کردند. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمراد ارگاشف را به فرودگاه دیسلدورف انتقال دهد، به گفته وکیل و دوستانش او رگ‌های دست و پای خود را برید. به گفته منبع‌های آگاه از واقعه او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی این کار مانع اخراج او نشد. دلمراد ارگاشف سال 2011 در آلمان قرار داشت، اما هر دفعه به درخواست پناهندگی او پاسخ رد می گرفت. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می‌دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی‌های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش 2 روز دوام می‌کند. در روز اول مهمانان از ولایت‌های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا میشناسید و دوست دارید، در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارن و میشناسن و جزو مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی میدونن. استادان من استاد شفیعی کدکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستن، ایشان رو به حق در شمار یکی از ستن بانوی زبان فارسی، شاعره زبان فارسی، یعنی خانم فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میکنم.
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود، نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتابهای دست جمعی زیر نظر شاعر شهری تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. به گفته ادبیات‌شناسان، لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد، رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در این همایش گفت:
صحبت یک نابغه دیگر استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دختر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشون بودم، استاد آذرخش سرخاندشان بودن، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودن در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شیر بشود. این دعای استاد بود و گفتن که اینا نگوید، هر حالی نگوید، سالی میگویی. تا همین روز من نگفته بودم.
فرزانه خوجندی به فرق از سال روزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش را همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آذرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسری 21 ساله شاعران آذرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسری غورمرگش حرف زد.
من هم با استاد آذرخش نیت داشتم که همه شما را و دور همین دستورخان محبت و دور همین دستورخان ادامه فرا خوانم و جشن دامادی همایون جان عزیزمان. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است، مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد، خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است.
فرزانه خوجندی از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است. شعرگویی را در جوانیش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می‌شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
عبدالقادر طلبکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی دایر به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی دهند. او با نشر یک ویدیویی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست های حکومت تاجیکستان است و می خواهد در این عملی سازی سیاست ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلبکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلبکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلبکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی. و در ابتدا شروع میکنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلبکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی هم صحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعه کرده است؟ مرحمه.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی بگویم قدرت در اختیارشون باشد و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بودیم، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد. راستی من نمیشناسم، من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشان قالبی است، مثل چارچوبه های اتاق زندان هاشون تاریک است و مثل سیاه چال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنن. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونو قبول ندارن.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظری شما رو در این باره بدانیم، چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمییابد؟ مرحبا.
من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلباکوف یا که از جمشید یوروف یا نمیدونم از یگان کسی دیگر اومد نمیترسد و میترسد از ایده و تاثیر همین ایده هایی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنند، دخالت کنند. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلباکوف دارد این تأثیر همون ایده و تأثیر حرکت های او با ساخت دولتداری است. در اینجا اگر خیلی هم چکرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر بعدتر فرصت شود، من بازر خیلی خوشحالتر روشنتر کردم میفهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومتداران ما میارد و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار میارند. نه یکون جا آنها کار میابند، نه یکون امکانیتی پهن کردنی همون مفکوره و ایدیه و ایدیالوگ خود را دارند.
حالا بید به سوال بعدی. این عقیدم هست که عبدالقادر طلباکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید میکند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی میگوید؟
ببینید، من فکر نمیکنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقشی مهم بازی نمیکنند. حتی چی اعتقادی خود امام رحمان، یا مثال میزنم تون ببینید، امام رحمان گویا به ظاهر مسلمان است خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهوری سابق قرقستان دیده، رسانه‌ها پخش کردن، ما دیده بودیم رئیس جمهوری امروز ازبکستان شوکت مرزیایف مثلا در نمازهای اشتراک کرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقش ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار نتن و صد راهی بگیم که تأمین زندگی شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلباکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید، در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا این تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی بخواسته خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونو به این نتیجه رسیدن که نه دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونو تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون دارد. به خاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساس زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو، فرهنگ مباحثه را از دست داده. دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان و طبر زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتوند کار کنه، نتوند دفاع کنه، اصلا بودن یک انسان نمیدونم چطوری به شاید تامین کرد. حالا شاید از طریق فرزند یک راهی بوده باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفره که نه چون این موضوع با ما پسند نیست تو نیا دفاع نکن. خب چی فرق میکنه بگذار که مثلا درباره زوجه درباره هر چی دیگه باشد، مردم درباره افراطی‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بعد که نیست زردوشته که به حد تروریسم خطر ندارد برای جامعه.
تشکر. جمشید یارو شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگویید از نگاه حقوقی بیشتر؟ نظرتون چی است؟
البته که یکون کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم رو از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ رو جناب طلبکف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یکان با جمعیتی ترتیبات همی کارپراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالو از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که برای فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های گوناگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظامی ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظامی ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد
ببینید طلبکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسه در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟
در این حالت اگر اون ناریضا باشد از این کار میتواند که بسود برای برقرار کردن به همین وظیفهش مراجعه کرد. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همین خلاصه میبرارد که یکان اساسی برای قبول کردن عریضه بررسی چون این عریضه وجود ندارد، یا اینکه علاقه عبدالخادر طلبکوف عریضه رو پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده اون است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن شما گفتید. ما خلو انیخ نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبراید و نسبت ما فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کردن میشود. 100% تمامی امکانیت های با ما دایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و محلگره و دیگر و دیگر حکومت ما نسبت طلبک با آغاز کردن رو دارد 100%. در حالتی که عموما چنین
تشکر
در این حالت باشد 100% هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت، یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن به اداره دولتی به کار قبول کرده نمی شوند و یا شوند هم به سختی آنها را به کار می گیرند. حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد؟ جناب ظفر صوفی مرحمان.
خب ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت به انسان ها اعتقادشان باشد وای بر حال اون جامعه. اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمی کند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است. در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست، وقتی به انسان و از دیدگاه اعتقادش نگاه میکنه. و انسان در جامعه های سالم که باعث رشدشون هم شده و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنن. بله، اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنن، مثلا دادگاه حکم صادر میکنن. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست. و حالا که اگر به جا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم، این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد، حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد. چون برسد به انتقاد، چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمی کرد، از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادرت می شد که چیزی بگوید. ما که نمی شناسیم ما و شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقدی این حکومت نبوده که بگم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کرد. فقط عبدالقادر یک انسان است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگوید، در هر مورد میخواد بگوید، البته همیشه هم نمیگوید، اما در هر صورت تلاشای داشت. و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتیه هیچ جایگاهی نگذاشتن. شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالاً در این وقتهای آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر جمشید یوروف، میخوایم نظر شما رو هم در همین باره بدونیم. شما چی میخواید بگویید مرحبا؟
بله، من در اول میخواستم بر برای همون تأثیر یعنی سببی گوه اساسی فشار آوردن زردشتی ها بودنی طلبک افراد بودن. من فکر میکنم که در اینجا زردشتی ها یکان یا یکان نمیدونم دین و مذهبی دیگر یکان رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چونین شدن کار آن رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبکف، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتیه ها، این یک سیگنال می شد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، می توانید دیگر اتحادیه کنید، می توانید دیگر ایدئولوگ را پهن کنید. و این می توانید که باوری مردم را از همان پروپاگاندای که در وسط اخباری عامه می رود، از اون ایدئولوگی دولتی، از اون ایدئولوگی حزبی خلقی دموکراتی به طرف دیگر ایدئولوگ کشد و باوری مردم را به حکومت پست کند. این یکی از سبب های اساسی بود که آنها فشار آوردند بالای البته و دیگران و به جامعه نشان دادند که یکون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یکون دیگر اندیشی، گوناگون اندیشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلبکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردشتی نمی بود و با چنین مناسبت روبرون می شد، با وی چنین مناسبت می کردن؟
راستیم جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغی داشته باشد که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام هم میکردن نمیدونم اتحادیه زردشتی عبدالقادر، چی مشکلی برای کشور میشه؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیوان، خیلی تنگ نظرن. والا عرض کردم که مثل قالب تفکرشون مثل قالب دیوارای زندانشون، از سلولای زندانشون، مثلا یه چارکوجه است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی ها است. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه متاسفانه یک جامعه خیلی ساکت، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلامگونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یه خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه نگار مورد لاتکو قرار دادن. هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کار نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسته. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت امان گرفتن بردن محکم کردن دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زد و بند های فکری زاینده رشد است، زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیش راه اینا بگیریم؟ من نمیفهمم حکومت چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان اومدن جلوی اینا گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چی فهم میکنه؟
تشکر. ببینید، حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیو تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قول خودش گاه گاه به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکلی بوده میتواند؟ جمشید یورف، نظر شما چی است؟
این بیانگری اون است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیو تاجیکستان باشد، این یگان رول نمی بازد در اونه که این یگان رول همچون حمایت شما بر ضد ناعدالتی را نمی بازد. چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن می توانند بعد در رفت مرافع سودی از طرف حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بی‌عدالتی این شده نمی تواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن. یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت، نظر شما به این به همین سوالی که حالی من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوید؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن. مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید، یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و اون من همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشن فکر و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید، وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشد. قانون باید که این چیزها را تضمین میکرد و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکرد، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اصلی تاجیکستان را زیر پا میکنن، تجاوز میکنن و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضیشون به خاطر این که مثلا اونی که متجاوز است، آمده است قانون اساسی تجاوز کرد، اون هم شهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتونه بیارد. این کار فرق ندارد، اگر من اومدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره. حالا چی راست به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برای ما قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان، اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثا نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است توانایی دارد، سواد دارد. حالا من به اون تندگرایی هاش کار ندارم، عبدالقادر هم خیلی بعضن تند میره، البته واکنشش به گوی به تندگرا هاست، در هر صورت بعضن تند میره، من به اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یه نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر ماشرا با امام رحمان. این کشور به جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا، هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه. باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید عبدالقادر طالباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف، نظر شما مرمان.
ولی چونین از با هم چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکارا تمام اقدام های او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکاری شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونم خیلی در کلای آنها جای میگرفته یکان افرادی تصمیم گرفته باشد، نو بسته هست خدمات های شما، نو بسته از مدال و عنوان های شما، نو بسته از اون که شما در رسانه ها شب و شب نگفته روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بوله شما فشار آورده میشود و بعد اگر شما یکون جای امن نرفته باشید و پینه ها نشوید از اون، حتما که نسبت شما با یکون جرم پرونده آغاز کرده میشود، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشه. تو اینکه با این گپای خود، با ایده خود مغز سری همون مردم عادی رو هیچ نکنید و گرنگ نکنید، یکان ایده الٹرناتیوی در سری اونها نکنید.
و در اینجا به پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یورف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای هر کلام بودت سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای هر سلامت هر کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک